أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواح و نال تو را به مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایم. کفاره روزه را باید به فقیر شرعی داد، فطریه را هم باید به فقیر شرعی بدهیم، رد مظالم هم باز مصرفش فقیر شرعیه، سهم سادات هم باز باید به فقیر شرعی داده بشه، منتها باید سید هم باشه. پس در این موارد چه بحث کفاره چه بحث فطریه، چه رد مظالم و چه بحث سهم سادات، باید ما اون چیزی رو که بدهکاریم باید به فقیر بدیم. اما تعریف این فقیر چیه؟ به کی میگن فقیر؟ آیا فقیر کسانی هستن که سؤال به کف میکنن، میان اظهار حاجت میکنن؟ جواب اینه که نه، بعضی از اینها فقیرن که اظهار حاجت میکنن، فقیر شرعی هن، بعضیشون هم نه، سائلن، فقط درخواست میکنن و فقیر شرعی به حساب نمیان. آیا فقیر رو باید ما خط فقر رو مثلا از بانک مرکزی مثلا بپرسیم که اگر کسی درآمدش از یه حدی کمتر بود فقیر به حساب میاد، بالاتر بود فقیر محسوب نمیشه؟ جواب اینه که نه، نه بانک مرکزی ملاکه، نه حتی معیارهایی که تو دنیا برای فقر بیان میکنن مثل بانک جهانی و اینها که تعیین میکنن، اینا ملاک نیست. آیا ملاک اینه که ما خودمون فقط احساس کنیم طرف دخل و خرجش با هم جور نیست؟ مثلا برای آینده هیچی پسنداز نداره، بازم این ملاک نیست. ملاک هایی که ما برای فقر داریم یا ملاک هایی که به شکل رسمی یا حتی ممکنه در علم اقتصاد برای فقر ذکر بکنن، اینا معیار نیست. فقیر شرعی در این چهار باب که عرض کردم، یعنی کفاره، فطریه و سهم سادات و رد مظالم، این چیه؟ البته زکات هم باید به فقیر داده بشه، منتها چون معمولا محل ابتلای عموم نیست ما عرض نکردیم. تو این چند باب با فقیر شرعی ما باید طرف بشیم. فقیر شرعی تعریفش اینه، کسی که مخارجی که داره خودش و اونایی که سرپرستی میکنه به اندازه شأن خودش و نیازی که داره، نیاز در حد شأن خودش، نه الان داره مخارج سالیانش یک سال، مخارج سالیانش رو نه الان داره و نه کسب و کارش به این مقدار وفا میکنه، به این مقدار درآمد نداره. پس این دوتا باید باشه تا کسی فقیر باشه. اگر کسی الان یه پولی داره به اندازه خرجی یک سالش هست ولی کار نداره، اینو بخوره تموم میشه و نمیخواد بخوره، مثلا بخواد کار بکنه، کار نداره، این شخص مثلا یه ارثی بهش رسیده، این شخص فقیر نیست، ولو اینکه کار نداره که درآمده مستمری داشته باشه. بله اگر این مقدار رو خورد یا بخشیش رو خورد دیگه به اندازه یک سال دیگه نداره. حالا اون مقدار کم بودش رو به نسبت به اون مقدار کم بود میشه بهش ما فطریه یا سهم سادات یا بحث کفاره رو بدیم، با یک توضیحاتی که بعدن عرض میکنم. ولی اگر مثلا یه ارثیه‌ای داشت این فقیر نیست. ملاکش خونه نداشتن نیست، ممکنه کسی خونه نداشته باشه ولی مثلا فعلا خونه پدرش نشسته و پدرش هم او رو از اونجا بلند نمیکنه. بین مثلا خانومش و مادرش هم دعوا و درگیری نیست، فقط حبس کردی که مثلا یه خونه جدید بره بنشینه و نسبت به او نداره فعلا. اما اگر اون مورد صرف نظر کنه بقیه برای زندگیش داره، این شخص فقیر نیست ولی خونه نداره. خب اگر کسی الان یه مقدار یه چیزی نداره که خرج سالیانش باشه ولی کار داره، توان کارم داره، کارم که داره اینجوری که مثلا روزمزده یا هفتگی یا ماهیانه بهش میدن، اینم که میدن تمامشو خرج میکنه، هیچیش باقی نمیمونه، ولی در حد شأنش هست، بیشتر از این نمیمونه براش، براش پسندازی باقی نیست، این شخصم شرعن فقیر نیست. ولو تو عرف مردم کسی که پسنداز اصلا نداره جزء بدبخترین آدم ها به حسابش میارن که این هیچ پسنداز نداره، ولی شرعن فقیر نیست. پس فقیر کسیست، شرعن فقیر شرعی کسیست که نه الان به اندازه خرج یک سالش داره و نه کسب و کارش وفای به این مقداری که در شأنش هست میکنه. کسی که این چنین باشه شرعن فقیره. ممکنه این شخص درآمد ماهیانش هم خوب باشه، مثلا ماهی 20 میلیون تومان درآمد داره، اما به خاطر مثلا درمان خودش یا همسرش یا مخارجی که در شأنش هست ماهی 21 میلیون تومان این خرج داره، این شخص فقیر به حساب میاد. ولی 20 میلیون تومان درآمدیست که الان قابل توجهه. یا از اون طرف یه کارگریست که کار داره و این به اندازه روزانش میگیره میخوره تمومم میشه، این شخص فقیر به حساب نمیاد. پس این معیارها رو باید در بحث فقر هر کجا که تو فقه مطرح شده فقیر شرعی باید این معیارها رو مورد توجه قرار بدیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر رحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة الراوية و اما من خفت موازینه فأمه هاوية و ما ادراک ماهیه نار حامیه. عرض شد که آیات قرآن دو جوره، از بعضی از آیات قرآن استفاده میشه که همه افراد اعم از کافر و مشرک و مؤمن همه براشون میزان و ترازو قرار داده میشه، میان اینا رو وزن میکنن میکشن، و اگر در اون میزان اونها کفه حسناتشون چربید در این صورت اینها اهل نجات میشن و اگر نه نه. خلاصه میزان و ترازو از بعضی از آیات استفاده میشه مال همه است و همه مورد سوال واقع میشن، همه مورد حساب واقع میشن. از بعضی از آیات استفاده میشه که خدا برای کفار میزان قرار نمیده، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ما اصلا اینا رو نمیاریم رو باسکول رو ترازو که اینا رو حساب کنیم که چجوری هن. اینا رو بلکه یه سر میندازن تو آتش جهنم. اینا چجوری با هم جمع میشه؟ دیروز عرض کردیم که یه کسی اومد به امیرالمومنین اینجور اظهار کرد که اگه تو این قرآن شما تناقض نبود من ایمان می آوردم. ازت فرمود چیه تناقضها به نظر تو؟ او یه تعدادی رو شمرد. حضرت بعد از آن که او شنید سخنش رو گفت، حضرت یکی یکی اونها رو شروع کردن جواب دادن. البته این روایاتش هم متعدده و شاید افراد مختلفی هم در مجالس مختلف بودن که سوال میکردن. تو پرانتز عرض کنم، اگر واقعا ما باشیم و همین قرآن، میشه توش تناقض پیدا کرد و تناقض قرآن رو هم بعضی اومدن حل کنن به این که میگن قرآن خواب پیغمبر بوده و خیلی جدی نیست، باید به تعبیر خواب رجوع کرد. تعبیر خوابم تشویرید ما خدمتتون عرض میکنیم که تعبیر خواب چجوری میشه. اینا خواب پیغمبره؟ نه، خود این حرف خودش ای تو بیداری هم گفته شده جنس خواب. خود این حرف نه، این پیغمبر قرآنش در بیداری بهش نازل شده و در بیداری خونده و این قرآن سخن و کلام خود خداست که به پیغمبر خودش وحی کرده. منتها این قرآن اینجوریه که اگر شما این را از یه زاویه خاصی بهش باهاش مواجه بشی همه چیش روشنه، اما اگه از اون زاویه بهش نگاه نکنید این قرآن توش مشکلات فراوانی پیدا میشه. شما بعضی از این تصاویر رو شاید این بعض دیده باشین، اگه زاویهش یه زاویه خاصی شما بهش نگاه کنی مثلا این شکلش سه‌بعدی به نظر میرسه، اما اگه یه خورده یه تکون دیگه ای بدی دیگه اونجوری نیست، اصلا ممکن شکلش در هم بر هم به ذهن شما بیاد. قرآن اینجوریه، قرآن همه حقایق توش هست، هیچ مشکلی توش نیست و هیچ تناقضی توش یافت نمیشه. منتها باید از اون زاویه‌ای که خدا معین کرده ببینید. بله و آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این آیات روشنه، اینا خیلی واضحه، اما این کجا واضحه؟ فی صدور الذین اوتوا العلم، اونایی که خدا بهشون علم این قرآن رو داده اونجا واضحه. اگه شما به همراهی اونها به این قرآن رجوع کنید اون وقت تو این قرآن هیچ تناقضی نیست، هیچ، و اگر نه تو این قرآن تناقض پیدا میشه. یک کسی بود، فیلسوفم بود، تو عراق زمان امام حسن عسکری علیه السلام، به نام اسحاق کندی. این چون یه قدر خودش مغزش کار میکند دیگه، آدم هایی که اینجوری هن خیلی وقتا خودشون مستغنی از مراجعه به کتاب و سنت میبینن، چون دو تا کلمه حرف خودشون حالیشون میشه، بعد دون شأن خودشون میبینن که سر زیر بار قرآن ببرند و پیامبر و اهل بیت. اینم اینجوری بود. بعد برای اینکه توجیه کنه انحراف خودشو از قرآن و از پیامبر و اهل بیت، اومده بود یه جزوه ای تهیه کرده بود که توی تناقضات قرآن رو جمع‌آوری کرده بود. تو قرآن تناقضاتی هست، به ذهن او اینجوری آمد و بعد میخواست این کتابو منتشر کنه. امام حسن عسکری علیه السلام به یک کسی از اصحابشون فرمودن برو پیش او، نگو از طرف من آمده، عنوان یک کسی که میخواد شاگردی او رو بکنه بهش نزدیک شو و باهاش ملاتفت کن، با اخلاق خوب باهاش برخورد کن. وقتی اعتماد او به تو جلب شد این جمله رو بگو، ولی از طرف خودت بگو، نگو من از من شنیدی. بهش بگو که این جزوهی که تو جمع آوری کردی توش تناقضات قرآن رو، اگر کسی که این قرآن رو آورده بیاد بگی که این دو موردی که تو مثلا به نظر تناقض میرسه توضیحش اینه، با یه توضیح تناقض این رو برطرف کنه. اگر یه همچین فرضی باشه بازم تو حاضری کتابتو منتشر کنی و جزوتو منتشر بکنی؟ اینو بهش بگو، اون آدم با فهمیه و متوجه حرف میشه. این بنده خدا رفت همین کار رو انجام داد، رفت پیش او، یه مدتی رفت آمد میکرد و اعتماد اسحاق کندی که به این شخص جلب شد این جمله رو بهش گفت که اگر آورنده این قرآن بیاد این موارد تناقض تو رو یه جوری توضیح بده، بعد ببینی سازگاری پیدا میکنه این آیات با هم. بازم تو اصرار میکنی که اینا تو قرآن تناقضه؟ اینو بهش گفت. از آقای کندی رفت تو فکر، بهش گفت یه بار دیگه این جمله رو بگو. بار دومم او گفت. وقتی که گفت حرف درستیه، ولی این حرف قد و قواره تو نمیاد، تو این حرفا بالاتر از سطح فکر توه، تو اینجوری؟ اینا یکی باید شنیده باشی، خودم باهوشی بود، گویا یکی شنیدی مال خودت نیست. وقتی اصرار کرد گفت من از حسن ابن علی ین العسکری شنیدم. گویا اگه از او شنیدی، ها حرف درستی، حرف از اونجا درسته. تمام آن چرا که نوشته بود اون جزوه همه رو ریخت تو رود دجله، از بین برد. قرآن اینجوریه که اگه با امام حسن عسکری کسی بگیره او رو تناقض توش نیست، وگرنه تو این قرآن میشه تناقض پیدا کرد. اگه از اون زاویه پیدا کنی کاملا آیاتش با هم سازگاره، اگر اون زاویه نباشه تو این قرآن مشکلات جدی پیدا میشه. توجه کردی؟ کم هم نیست. قرآن رو از اون زاویه باید گرفت. اگر قرآن با امیرالمومنین باشه حل مشکلاتش، یعنی اصلا مشکلی نداره، اما اگر اون طور نباشه نمیشه، به مشکلات میخوره. خب حالا این نکته رو عرض کردیم، برگردیم مطلب رو بگیم. اینکه خدا سوال میکنه، بالاخره کفار رو ازشون سوال میکنن، حساب کتاب میکشن، یا همینجوری قلوم ببندن اینا رو میزن تو جهنم خلصه؟ چجوریه؟ خدا ازشون حساب میکشه یا نه؟ عرض کردیم که از مجموع آنچه چند جور توضیح دادند، من فرمایش حضرت رو در ادامه این روایت عرض نمی کنم، چون یه نکته ای در فرمایش حضرت تو همون روایت داره، جای طرحش اینجا نیست. ولی جواب دیگری که از بعضی روایات دیگه و نقل های دیگه هست عرض میکنم. دیروز برای بعضی ابهام شده بود، تکرار میکنم، و او اینه: نسبت به اصل دین و دیانت و این که اصلا اهل کجا هستی، نسبت به اون اصول اعتقادی همه رو حساب میکنن، همه رو میپرسن که خلاصه شما اون بنیان اعتقادیتون چیه. اگر تو اعتقادات نمرتون نمره درستی بود، وقت میارنتون تو صفی که اعمالتون را ازتون شروع میکنن به حساب کتاب کردن، اینجا میان. اگر اونجا کسی در اعتقادش کارش درست نباشه، دیگه حسنات او را هم نمیارن بعدن وزن کنن، کلن این شخص رو خط میکشن روش. دیروز یه مثالی زدم، امروز تکرار میکنم. شما وقتی وارد یه کشور میشی، اول پاسپورتتو میبینن با ویزا اومدی یا نه. بدون ویزا اومده باشی، قاچاق اومدی، هم خودتو میگیرن هم تمام اموالتو، درسته؟ شما قاچاق نباید اومده باشی، باید ویزا رو داشته باشی، درسته؟ بعد که ویزا رو داشتی، حالا شما رو هدایت میکنن توی چی؟ سالن گمرک، درسته؟ اونجا البته سالن گمرک هم شما میدونید که بعضی وقتا مأمور چیه؟ رد میکنه، یا شما برو، رو بعضی هم میگه شما بیا. تو قیامت هم همین جوریه، بعضی ها حساب یسیر میگن شما برین، بعضی ها هم چیه؟ یه میدارن. اگه کسی جز گروهی باشه که اصلا ولایت امیرالمومنین علیه السلام نداشته باشه، اعمال او، اعمال خیرشو بعدن اصلا به حسابم نمیارن. البته اگه سیئاتی کرده عقوبتش بیشتره، توجه کردین؟ اونا عقوبتشون، حسناتشون رو به هیچ نمیخرن. حسنات اصلا قاچاق اومده این، چون جواز صراط اونی که بخواد عبور کنه ازش ولایت امیرالمومنین، توجه کردین؟ این عنوان و صحیفت المومن ها بالی ابن ابی طالب، باید این اسم خورده باشه تو تک تک اعمال شما. این مال محب امیرالمومنینه، درسته؟ اگه این باشه اعمال صالحو بررسی میکنه، وگرنه قاچاقه، هم خودت هم جنست میریزن دور، درسته؟ بلکه تو بعضی روایات داره به نفع شیعیان امیرالمومنین مصادره میکنن، لذا اونایی که نماز خوندن از غیر موالیان اهل بیت نماز این خوب زحمت کشتین، اما قاچاق اومدی، خودتو میگیرم، خودشو میگیرم میزنن اونجا که باید بنزن، اعمالشو میگیرن میدن به شیعیان امیرالمومنین. تو بعضی روایات داره خیلی حرص میخورن اونا که زحمتشو اونا کشتن، ثوابشو اینا میبرن. مثل اموالی که دولت میگیره چیکار میکنه؟ میده به مثلا کارمنداش، یکی دیگه زحمتشو کشته دولت میگیره اینجوری میکنه. خداست میگه قاچاق بیاری، همینه، از قبلم قانونشو گفته. پس اعمال خیر اونها رو اصلا نمیارن رو میزان تا بخواد به حساب کتابش رسیدگی بشه. من اینجا بیشتر میتونم توضیح بدم، ولی هم وقت میگذره، هم سینم خیلی دیگه باز یاری نمی کنه. یکی دوتا تذکر عرض میکنم، انشاءالله آقای خانه ایتش میارن و ما استفاده خواهیم کرد روز شهادت امیرالمومنین. نکته اول اینه که ما روی طبع انسانیمون هر نعمتی رو که داریم قدرشون متاسفانه نمیدونه. نعمت اگه نباشد وقت ممکنه متذکرش باشیم، اگه نعمت باشه معمولا ما طبع انسانمون اینه که بهش توجه نداریم، مگر اینکه خدا ما رو متذکر کنه. خودمون هم یه مقداری باید اهتمام بر این جهت بکنیم. چه شده از چه جوری مقدماتشو من نمیدونم، بلد نیستم، شایدم اصلا به عقل و فکر ما نرسه. خدای متعال ما رو آورده زیر سایه امیرالمومنین علیه السلام، مفتی و مجانی، توجه کردی؟ مفتی و مجانی آورده اینجا ما رو، قلب ما رو با امام زمان علیه السلام پیوند زده، ما رو با سید الشهدا و فاطمه زهرا مأنوس کرده. این نعمت یه نعمت فوق العاده است. اصلا ما رو آدم حساب بکنن اگه با این حالت بمیریم تو آخرت، و اگر نه اصلا آدم حسابمون نمی کنم، نزنم اونجوری باید برن. توجه کنید، این نعمت رو هم باید قلبن شکر گذاری کنیم، هم باید به زبان از خدای متعال شاکر باشیم، هم در عمل باید یک کاری بکنیم که نشان شکرگزاریش باشه. شکرگزاری این عمل، این نعمت چیه در عمل؟ شکرگزاری نعمت ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام، یکی اینی که ما بالاخره به سخنان اونا گوش بدیم. بابا بالاخره همه این دعواها سر اینه که امیرالمؤمنین ولی از طرف خداست یا نیست، درست؟ حالا که میگیم هست، چرا حرفش گوش نمیدیم؟ بابا حرفش گوش بدیم. خود این که اطاعت کنیم از امیرالمؤمنین میشه چی؟ شکر این نعمت. امیرالمؤمنین با ربا میونه نداره، ولی با مال حرام هیچ گونه سر سازش نداره، با نگاه حرام، با صدای حرام، با زندگی حرام نداره، رابطه نداره. امیرالمؤمنین با نماز رابطه داره، با صله رحم رابطه داره، با دستگیری فقرا رابطه داره، با خمس زکات رابطه داره. خود التزام به این چیزا یه جور شکره، شکر عملیه. و اضافه بر این، قدم بعدی برای شکر عملی اینه که من در همین مسیر ولایت امیرالمؤمنین یک کاری بکنم این چراغ نورش به دو نفر دیگه هم برسه، چهار تا دیگه هم از این نور استفاده کنه. توجه میکنی؟ این خودش شکر این نعمت. اون جاهایی که به خاطر تبلیغات و فعالیت دشمنان امیرالمؤمنین داره این نور میره رو به خاموشی، من یک کاری بکنم اونجا در حد خودم جلوی یه همچین قضیه رو بگیرم. تو بعضی از مناطق ایران، تو بعضی روستاها با پول عربستان مساجدی رو سنی ها ساختن 13 میلیارد تومان، 13 میلیارد تومان تو روستا. اصلا همه اموال اون روستا رو جمع کنی 13 میلیارد شاید نشه. ساختن برای چی؟ قربت الله ساختن. بله، ساختن برای اینکه اونجا بشه پایگاهی تا ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام اونجا یه جوری بتونن آرام بساطش رو جمع کنن. همش که پول داعش نمیده اون خبیث که بیان سر ببرن، نمیدونم فعالیت تروریستی بکنن، نظامی بکنن. اون غلط ها رو میکنه، اما یه کار دیگه هم میکنه که این دومی خطرناکتر از اون اولیه، و اونه که اعتقاد مردم را بین میخواد ببره. خب ما از این ارقام اصلا بلد نیستیم، عرض به حضورتون که درست هیچی کنیم تا بتونیم یه همچین چیزی رو ما اونجا بخوایم تأمین کنیم، ولی به اندازه خودمون میتونیم یه کاری بکنیم که مثلا تو همون منطقه‌ای که یه همچین مسجدی ساخته شده یا مساجد مشابه، من تا 13 میلیارد شنیده بودم، اخیراً یه کسی گفت یه مسجد 17 میلیاردی هم هست. این از ارقامی که میگم یه رو هوا کسی نمیگه ها، آدمایی که اونجا دستن در کارن میگن 17 میلیارد. من احتیاط کردم این آخری رو نگفتم، 13 میلیاردش دیگه مسلمه و چندین جا هم هست. خب آدم ما رو میفرستن و تأمین میکنن. ما از این طرف بینیم شیعیانی تحت تبلیغن. اگر اونها سالی چند بار ما رمزون، محرم، نمیدونم فاطمیه، ایام خاص، اینا یه افرادی، یه طلبه بره به اونها فقط بگه نام امیرالمومنین رو ببره، یه خط از فضائل حضرت بخونه، یه دو بیت مرثیه امام حسین بخونه، بهشون یاد بده چجوری وضو بگیرن، وضو شیعی بگیرن، نماز بخونن، مردشون چجوری بشورن، نمیدونم برنامه هاشون، همین چیزا، مسائل شرعی دم دستشون رو بهشون یاد بده. در حقیقت یه کاری کردیم که این چراغ ولایت امیرالمومنین علیه السلام تو اون منطقه خاموش نشه. این پولو بذاری واسه وارثت، میخوره، نتیجهش چند ساعت بعد توی توالت ظاهر میشه، یا نه تبدیل میشه به آجر و سیمان و نمیدونم آهن و ملک و زمین، و سرش دعوا میکنن، آخرش هم به روح شما اگه عرض به حضورتون آدم خوششانسی نباشی، فوش میدن که این بابای چنان چنان ما واسه ما یه چیز درست حسابی باقی نذاشت. هم یه شب تو یه روز تو همین مسجد تو همین مارمزون یه آقای اومده بود، بعد از صحبت گفت من کاری دارم تو دفتر مسجد، عشق میریخ بنده خدا که بچه هاش واسه شون خونه گرفته، مغازه، چی چی، بچه هاش گفتن تو واسه ما چه غلطی تا حالا کردی. بله، حالا این سرشو بذاری زمین، اون بچه ها چیکار میکنه؟ حالا که اینا تو روش دارن و کتکی زده بودن، بیچاره دستش بسته بود، گفتم دست کتکی زده بودن، آسیب دیده بود، از بچه هاش را توی همین کلانتری شکایت کرده بود، اومده بود پیش من بپرسه که من حالا شکایت کردم پی بگیرم یا نه. محصول همین مارمیزونه، تو همین مارمیزون، همین جایی که حاج جعفر آقای حبیبی نشسته، رو همین صندلی هم نشسته، رو همین ستون اومد داشت گریه میکرد. خب این پولا رو بذاره از بچه هاش، عرض به حضورتون که به چه نتیجه میرسه؟ همچین خیلی وراز علیه السلامی هم اگه خیلی چیز بشه فوقشون که واسه ما یه حلوا درست میکنن یا خیلی، ولی بیشتر از اینا که نیست. گاهی یه گلی بیارن سر قبر ما که این گل به درده هیچ هم نمیخوره. یه کار مختصری هرچی میتونه و دست خودمون پیش بفرستیم کار انجام بده. بر صورت یه همچین چیزی جزء شکر نعمت ولایت امیرالمومنینه. وقتی شکر کنیم لئن شکرتم لأزیدنکم، در مورد ما، بچه هامون، نسلمون، اینا هست، ولی آنچه که بذاریم این گذاشتیم. این روایت رو بخونم بعد های و الخانیتش میارن. وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یه گوسفندی رو ذبح کرده بودن، داشتن این گوسفند رو تقسیم میکردن و میدادن به فقرا و میرفت. صدا زدن یکی از همسرانشون رو، فرمودن چقدر از این گوسفند مونده؟ خوب دقت کنید. فرمودن چقدر از این گوسفند مونده؟ عرض کرد یا رسول الله یک ران از او بیشتر نمونده. حضرت فرمود اشتباه گفتی، بگو غیر از یک ران بقیهش مونده، چون ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اونی که دادیم رفت اون موند، اونی که نگه داشتیم میخوریم که این به میره. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. این روزگار ما روزگار مسابقه تو مادیته. من میخوام ماشینم بهتر از شما کنم، شما میخوای بهتر از من خونتو بکنی، مبل زن من میخواد مبلشو بهتر از نمیدونم جاریش بکنه، اون میخواد نمیدونم پردهشو بهتر از دختر خالش بکنه، همینجوری. بعدم یه مسابقه، یه هیچ برنده‌ای هم توش نداره، چون آدما میمیرن، از این پیست میبرنشون بیرون، بقیه میدونن اصلا کجا داریم میریم معلوم نیست، به کجا میخوایم برسیم، اصلا حالیمون این که اصلا این چه مسابقه ایه، هی به دنبال این چیزا هستیم. بابا اینا عقلم خوب چیزیه، یه خود فکر کنیم که آخرش چی، آخرش چی، یه کاری بکنیم بماند، خدا بیامرزه فوتشون شده اسمشون میارم، مرحوم فضل کرد احمدی بود تو همین محله زندگی میکرد، همین تو پایین چهارراه قنات خونش، صحبت ساختن حرم امام حسین علیه السلام که سن رو مسقف کنن بی سر صدا، در اون وقت گفت آقا من خرجشو میدم 4 میلیارد تومان، 4 میلیارد خورده اون وقت داد، هر کی زیاده زیر اون سخت یه یا الله بگه تو نامه عمل حاج میرزا فضل کرد احمدی مینویسه. ولی خیلی دیگه پولو داشتن ندادن و پولای مشابه رو، آنچه داریم سعی کنیم خرج کنیم، وصیت کردیم، وصیت نامه خدا میدونه من در جریانم، وصیت نامه گم میشه، واجی کنیم من از الان عرض میکنم وصیت نامه گم میشه یا نه هست عمل نمیشه، عمل نمیشه. من از نزدیکانم، از غیر نزدیکانم، آدمای خوب، ولی وقتی پول، وقتی بوی پول به مشام خود شخص بنده فرض کنید بخوره، اصلا من یه آدم دیگه ای میشم. مگه ما بیایم کار رو به دست خودمون یه جوری حل کنیم، بیایم یه مقداری این فعالیت رو بکنیم؟ فقط این مورد نیست، موارد دیگه هم هست. به هر صورت چراغ ولایت امیرالمؤمنین عزیزان هیچ وقت خاموش نمیشه تا بیاد فرزندش امام زمان علیه السلام. اگر من و شما پای این علم سینه نزنیم، خدا محتاج من و شما نیست، نگه میداره این چراغو. منتها این من و شماییم که اگه سینه زدیم این جایی فعالیتی کردیم. من بلدم با زبونم حرف بزنم، اونی که میتونه قدمی برداره، اونی که میتونه چیزی بنویسه، به هر صورت هر کی کار خودش رو بکنه، جا هم تو همین تهران هم جا هست. خیلی شما میخواید دور برید فکر کنید اون جا دوره، یه جای تو تهران هم هست قابل نشون دادن، به شما هم هست که ببینید که این چجوریه. اینجا هست، شهرستانها و جاهای مختلف. از خودتون که مقدار جدا کنید اون تعلقات رو، و یه مقدار عذرخواهی میکنم اینقدر سریع حرف میزنم، ولی به هر صورت منو به امیرالمومنین شما ببخشید، این نکات رو گاهی باید سریع گفت. این تعلقات خلاصه شما رو هم از جهت مادی هم از جهت معنوی عقب بندازه. شما یه همچین خیراتی رو بکنید، وقت میبینید که اثر معنویش میشه که دست ولایت امیرالمومنین رو سر بچه هاتون کشته میشه. بچه هاتون بالاخره بدون خیلی هم اینی زحمتشون نکشتین، اینا امام حسینی میشن، اینا امام زمانی میشن، اینا اینجوری هن که اسم فاطمه زهرا رو ببرید اونا عشقشون جاری میشه، اینا آدم های تو خط نماز و روزه میشن، تو خط خیرات میشن. یه مقدارایش نتیجه اون خیراتیست که شما میکنی. فکر میکنی الان خودتون چرا اینجا نشستی؟ خیلی از شماها خب من میشناسم پدرانتون تو این خطا بودن و خیلی از اون کارا کردن و اثرش رو شماها بوده. آنچه دیگران کردن ما فایدهشو بردیم، ما انجام بدیم بعد از ما فایدش رو ببرند. عرضم تمام. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. شما رئیس کدام حکومتی رو سراغ دارید که وقتی از دنیا میره جنازش رو با ترس و لرز شبانه مخفیانه بردار؟
السلام عليك يا أول مظلوم وتغصب حقه. مرحوم شیخ عباس قمی در منتهی الآمال نقل میکنه که فرمود فرزندانش که وقتی پیکر من رو گذاشتی تو قبر، دو رکعت نماز بخونید، بعد نگاه کنید داخل قبر رو، ببینید چه مشاهده‌ای میکنید. بعد این کار رو کردن، پیکر امیرالمومنین علیه السلام رو تو قبر گذاشتن. بر حسب اون وصیت استادن، دو رکعت نماز خوندند، نگاه کردن رو توی قبر، دیدن یه پرده‌ای کشیده شده روی قبر. امام مجتبی علیه السلام رفتن بالای قبر، امام حسین آمدن پایین. گوشه این پرده رو امام حسن علیه السلام کنار زد، دید جدش رسول گرامی خدا به استقبال امیرالمؤمنین آمده. اما امام حسین علیه السلام صحنه دیگری رو مشاهده کرد. وقتی کنار زد این روپوش رو و این پرده رو، دید مادر پهلو شکستهش فاطمه آمده. یا امیر المؤمنی، اینجا فاطمه زهرا به استقبال همسرش آمد، اما یک استقبال دیگر هم فاطمه کرد و او شب 11 بود درون گودال قتلگاه. کنار اون پاره پاره بدن بیزر فریاد میزد ولدی قتلو که من بخارم و من شربت من الماء من اوک. صلی الله علیکم یا